اگر مضمون وصیت یک واجب و یک مستحب بود، عمل به وصیت می شود واجب. عمل به وصیت غیر از اون مصابه است. اگر پدر پسر را به خوندن نماز امر کند و پسر نماز نخواند، این دو گناه کرده است، نه یک گناه. یکی این که نماز نخوند، یکی این که امر پدر را اطاعت نکرد. اطاعت امر پدر شرعاً واجب است. سخن از نصیحت نیست، سخن از اجوب اطاعت است. اطاعت ولی مسلمین شرعاً واجب است. بنابراین ما که وصی این وصیت کننده این، بر ما عمل به این وصیت واجب است و تا این وصیت را نشناسیم نمیتوانیم عمل کنیم و وجود مبارکش چون به این ارکان نجاح و فلاح رسیده است، ما را هم به فلاح و سداد دعوت کرد. شما سراسر این وصیت نامه آموزنده را که تحلیل میکنید، میبینید از دو رکن خودش خبر میدهد و ما را هم به دو رکن دعوت میکند. این سوره مبارکه ولعصر در عین کوتاهی همانند سایر سور مضامینی بس بلند دارد. فرمود ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. فرمود سوگند به عصر همه مردم در خسارتند مگر یک گروه، اونها که از نظر عقیده دارای ایمان مستدل و مستحکم هم و از نظر کار دارای اعمال صالح هم. کسی که حسن فاعلی دارد به حسن فعلی، یعنی آدم خوبی، کار خوبی می کند، چون موحد است، جانش پاک است، چون به دستورات عمل می کند، کار خوبی دارد. این یک گروه فقط محفوظند، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. این یک گروه چون در مقام روح دارای تحقیقات علمی اند و اعتقادی و در مقام کار دارای عمل صالح اند، اون چرا که خود دارند دیگران را هم توصیه میکنند. اون چرا که خود دارند ایمان است و عمل صالح، همون را هم به دیگران توصیه میکنند و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. چون مؤمنن تواصی به حق دارن، این حق به اون مسائل اعتقادی برمیگردد. چون عمل صالح دارن، دیگران را به صبر و بردباری دعوت میکنن. اگر کسی صابر باشد یقینا عادل هم هست، چون هم در مصیبت صبر میکند، هم از معصیت صبر میکند، هم در طاعت صبر میکند. کسی که چیزی را ندارد قدرت توصیه ندارد، او نمیتواند وصی معارف باشد. کسی که دارد میتواند دیگران توصیه کند که این را حفظ کنید. اینا خطوط کلی است در پیرامون اصل وصیت. این وصیت گرچه فرازهای گوناگونی دارد، اما یک بخشش مربوط به گرامی داشت قرآن و عترت است، بخش دیگرش مربوط به جمع بین عرفان و حماسه است. یک خطبه ای دارد که این خطبه متن همه این وصیت نامه 29 صفحه ای، خواه اون پیش گفتار و خواه اون مطالب بعدی، در حقیقت شرح همین خطبه عربی سطره. این خطبه را ببینید چقدر بلند است. الحمد لله و سبحانك اللهم صل على محمد و آل محمد، مظاهر جمالك و جلالك و خزائن اسرار كتابك الذي تجلى فيه الأحدية بجميع أسمائك حتى المستأثر منها الذي لا يعلمها غيرك واللعن على الله ظالميهم. أثر شجرة الخبيثة، اگر نمودار کوتاهی پرده از روی این خطبه برداشته شود، اونگاه روشن خواهد شد که اون 29 صفحه شرح همین دو جمله عربی است. حمد را با تسبیح آمیخت، الحمدلله و سبحانک، چون بر قرآن کریم ذات اقدس اله ما را به تحمید آمیخته با تسبیح دعوت کرد، به تسبیح آمیخته با تحمید فراخواند. اما خدا را تسبیح می کنیم، یعنی خدا را از نقص منزه می دانیم. چون خود ناقصیم، به کسی تکیه می کنیم که منزه از نقص باشد. این نه تنها آهنگ ما، بلکه همه موجودات بر این نوا و آهنگ هم. انسان به سراغ کسی می رود که بی نقص باشد. اگر ناقص به سراغ ناقص رفت، در عقل خود شک کند. اگر ما در کاری به مثل خودمون مراجعه کردیم، بدانیم که صحیح. یک وقت انسان کاری را بر اساس تعاون به یکدیگر ارجاع می‌دهد، این وظیفه هم نوع و هماهنگی جامعه است. یک وقت در دل کار را از فرون شخص می‌طلبد، این نشانه صفحه است. لذا هر موجودی باید بفهمد چه ناقص است و به کامل باید تکیه کند. و غیر ذات اقدس اله هر که هست ناقص است. این می شود تسبیح. وقتی انسان با این ایده به سراغ ذات اقدس اله رفت، از او فیض دریافت می کند. خدا سائل را بر نمی گردد. یا من لا یرد سائل، یا من لا یخیب آمد. ممکن نیست دستی به سوی خدا دراز بشود و ناامید برگردد. این که در ادب دعای ما آمده است که بعد از دعا دست را به چهره بمالید، برای اینکه دست با فیض برگشت، بی فیض در نمیگردد. اگر مصلحت بود همون را خدا به ما میدهد، اگر نبود گناهی از گناهان ما را میبخشد، اگر گناهی نداشتیم فضیلتی به ما میدهد. ممکن نیست دستی به سوی خدا دراز بشود و خالی برگردد. منتها گاهی ما مصلحت را تشخیص نمیدهیم، مثل اون کودکی که با اشک و ناله از اولیایش چیزی را میطلبد که برای او سودمند نیست. ما خیال نکنیم اگر در خلال دعای کمیل اشک ریختیم، چیزی را خواستیم، همون مصلحت ماست. اصولا ادب دعا این است که به خدا پیشنهاد ندهیم، نگوییم خدای به ما این بده و اون بده، بگوییم خدای ما خیر بده، هر چه خیر است به ما بده. ممکن است چندین بار امام وصیت کرده باشد، اما غیر از این وصیت های رسمی به نام سیاسی الهی، این وصیت بر اساس اذا جاء نصر الله والفتح است. خدای سبحان در اواخر اون به رسولش فرمود به این که وقتی پیروز شدی، حکومتی تشکیل دادی، اون وقت بگو سبحانک اللهم و بحمدک، اونگاه فسبح حمد ربک. این وصیت نامه سیاسی الهی امام امت بعد از پیروزی کامل نظام اسلامی بود. این نقصها به ساحت قدس اقدس اله ارجاع شد و پاسخ مثبت گرفت. لذا حمدی لازم دارد و تسبیحی. اینها به هم آمیخته ام، الحمدلله و سبحانک، این وظیفه ماست. اما جمله دوم، چی ما را به نقص ما آشنا کرد؟ چی به ما فهمون که شما ناقصید؟ و چی به ما راه نشون داد که راه جبران نقص را ما بفهمیم؟ غیر از اصحاره انبیا و اولیا، غیر از اطرت طاهره، هیچ کس این راه را به ما نشون نداد. این حرفها را اصحاره انبیا و وارثان انبیا به ما آموختن که وارثان انبیا همین اطرت طاهره هم. وجود مبارک نبی اکرم است و اطرت طاهره علیهم آلاف و تحیت و سنا. اینا چون مجاری فیضن ما را به نقص خودمون آشنا کردن و راهی که این نقص را ترمیم می کند هم به ما آموختن. باید اینها را هم حق شناسی کنیم. لذا در جنبه دوم مرحوم فرمودند اللهم صل على محمد و آل محمد.
tebyan.net gencine-i soti